الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه. خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از دبیر آقای پیمان خواهش میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل به دستور جلسه امروز اعلام کنم.
سلام دوستان، پیمان هستم، مسافر.
سلام پیمان.
جلسه گذشته هفتمین جلسه از دور 56 سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی 13 پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است و تأثیر آن بر من در روز چهارشنبه مورخ 25/95 به استادی و نگهبانی جناب آقای مهندس دژاکام و دبیری این جانب بحث ساعت 12:30 آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد: وادی 13 شما را برای وادی عشق و محبت آماده می کند. آخرین وادی و آخرین مرحله سیر و سلوک که بزرگان ما در گذشته آن را مشخص کردند چیزی است به نام توحید و یگانگی و اکثرا به توحید ختم می شود. من هم آمدم در 14 وادی، وادی عشق و محبت را مترادف با وادی توحید گرفتم. یعنی کسی می تواند به وادی عشق برسد که به توحید رسیده باشد. بنابراین اگر انسانی می خواهد به خداوند برسد باید مملو از محبت و عشق باشد. کسی که مملو از عشق و محبت باشد خالی از کینه و نفرت و انتقام جویی می شود. آن موقع می داند که هر مخلوقی در چه شرایطی زندگی می کند و هر مخلوقی فراز و نشیب‌هایی دارد. قبل از وادی 14 می گوید پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است. یعنی چیزی که آغازی دارد قطعاً پایانی هم دارد. شما نمی توانید چیزی پیدا کنید که آغاز داشته باشد ولی پایان نداشته باشد. انسان به دنیا می آید و تولد آغاز مرگ است. پس هر چیزی که ما داریم پایانی دارد. اگر جوانی داریم جوانی پایان دارد، اگر پول داریم این پولداری ما پایانی دارد، اگر صاحب املاک و مستغلات هستیم نیز این نیز پایانی دارد. این پایان برای همه انسانها، همه موجودات، گیاهان و جامدات هست. حتی پیامبران هم پایانی دارند. بنابراین یک انسان عاقل و فهمیده روی مسائلی که پایان دارد زیاد خودش را متمرکز نمی کند. آقای مهندس در ادامه فرمایشاتشان فرمودند مطلبی که از نظر قوانین روی آن کار می‌کنیم این است که از این به بعد اسیستانت‌ها کسانی خواهند شد که دوره مرزبانی را گذرانده باشند. کسانی ایجنت می‌شوند که دوره مرزبانی را گذرانده باشند. یعنی وقتی می‌خواهیم بین دو نفر قضاوت کنیم که کدام یک را ایجنت یا اسیستانت انتخاب کنیم یا برای دادن لژیون به کسی ارجعیت با شخصی است که دوره مرزبانی، دبیری یا نگهبانی را گذرانده باشد. در ادامه جلسه گذشته شاهد رهایی 91 نفر از مسافرین کنگره 60 بودیم که این افراد از 31 نمایندگی مختلف در سطح کشور بودند. آمار رهایی یافتگان: هفته گذشته در قسمت آقایان 91 نفر، در قسمت خانم ها 2 نفر و در مجموع 93 نفر به رهایی رسیدند. از ابتدای سال 95480 نفر در قسمت آقایان و در قسمت خانم ها 38 نفر و در مجموع 1518 نفر به رهایی رسیدند. و از ابتدای سال 2016 میلادی در قسمت آقایان 3233 نفر، در قسمت خانم ها 120 نفر و در مجموع 3353 نفر به رهایی رسیدند. در ضمن در هفته گذشته شاهد رهایی 10 نفر از مسافرین لژیون های ویلیام وایت بودیم و به این ترتیب آمار رهایی یافتگان نیکوتین از ابتدای سال 95 به 241 نفر و از ابتدای سال 2016 میلادی به 334 نفر رسید. و اما این جلسه، هشتمین جلسه از دور 56 کارگاه‌های آموزشی جهانبینی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با دستور جلسه قضاوت جهالت در روز چهارشنبه مورخ 27/5/95 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری این جانب پیمان رأس ساعت 12:30 آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
متشکرم. سلام دوستان. حسین هستم، مسافر. امیدوارم حال همتون خوب باشه و الحمدلله حال منم خوب هست. دستور جلسه امروز قضاوت و جهالت. حالا چگونه است که اومدیم ما قضاوت رو مقابل جهالت گذاشتیم؟ قضاوت و جهالت که نشون میده که اگر این قضاوت کردن بیمورد باشه، رابطه مستقیم داره با جهل انسان ها. قبل از این که من پس این مقداری صحبت کنم، قبلا هم اشاره کردم دوره مرزبانی از حالا به بعد برای ما خیلی خیلی ارزشمنده. یعنی کسی در کنگره هست، ایجنت میشه و اسیستانت میشه، دفعه قبل هم گفتم که حتما دوره مرزبانی رو گذرونده باشه. یعنی کسی که دوره مرزبانی رو نگذرونده باشه دیگه ایجنت نمیشه و اسیستانت هم در گروه خانواده نمیشه. باز راهنما کسایی میشن که ترجیحاً دوره دبیری رو گذرونده باشن، دوره نگهبانی رو گذرونده باشن. الان مالی یک شوبر میخواستیم ما ایجنت انتخاب کنیم، آقای سلامی دو نفر پیشنهاد کرد، یکیش مدیریتش خیلی خیلی خوب بود ولی دوره مرزبانی رو نگذرونده بود، ولی یکی مدیریتش مقداری ضعیف‌تر بود ولی دوره مرزبانی رو گذرونده بود، که من گفتم ترجیحاً اونو بذارین که دوره مرزبانی رو چیه گذرونده. پس اینا برای ما ذره‌ذره اهمیت کافی پیدا میکنه. شرایط هم شرایط خوبی هست در کنگره، داره به شرایط بسیار وضعیت مناسبی داره کنگره پیشروی میکنه و از اول سال، 6 ماه اول سال تا به امروز که هنوز شهریور تمام نشده، وارد شهریور نشدیم، 1518 تا ما در کل رهایی داشتیم که هفته بالای 18 تا از نزدیک 70 نفر به طور میانگین، فکرم حالا حساب کنیم ما میانگین 70 نفر در هر هفته رهایی داشتیم. این مسئله قضاوت و جهالت بسیار مبحثی است که ما هر روز باش سر و کار داریم. به طور کلی انسان که به دنیا آمد و یه مقداری که توانست روی پای خودش بیسته، در یه شرایط مناسبی قرار بگیره، دائما در حال قضاوت است. یعنی برای هر چیزی باید قضاوت بکنه. این مسیر رو بروم یا این مسیر رو نروم، این غذا رو بخورم یا این غذا رو نخورم، در این محل استراحت بکنم یا استراحت نکنم، دائما این دوست هست یا این دشمن هست، این آدم خوبی هست یا آدم بدی هست، این کار رو انجام بدم اون کار رو انجام ندم، درس آیا بخونم یا نخونم، ما مرتب در حال قضاوت کردن هستیم. اگر قضاوت نکنیم زندگیمون پیش نخواهد رفت. در هر شرایط باید ما قضاوت کنیم. قضاوت موقعی مشکل آفرین میشه که مسائلی که به ما مربوط نیست ما در موردش قضاوت میکنیم. شما اگر ما بخوام قضاوت رو بیشتر بهش کافیم، به یه مثلثی برمیخوریم که وسط این مثلث به این قاضی قرار داره، یه طرفش شاکیه، یه طرف متشاکیه، یه طرف هم دلائل و مدارکه. وقتی میخواد قاضی قضاوت کنه به یک طرف دعوا میگه حرفاتو بزن، این حرفا همه رو میزنه، به اون میگه تو ساکت باش، این تمام حرفاشو میزنه. بعد قاضی به اون یکی میگه، میگه حالا تو حرفاتو بزن، باز اون حرفاشو میزنه. بعد میگه خب حرفای زدین که دلائل و مدارکتون، میگه از این طرف کارم مدرکت چیه، دلائلت چیه، این مدرک ارائه میده. اون یکی میگه که این امضاش جعلیه، امضای من نیست. حالا امضا مال اونها، مثلا امضا مال من نیست، جعلیه. باز برای که قاضی که نمیتونه بگه نه مال توست، با باید نظر کارشناسی بگیره. میگه خیلی خوب، امضای شما رو میدیم به کارشناسی بررسی کنن که امضای شما هست یا امضای شما نیست. باز دادگاه عقب میفته تا اون امضا بره بررسی بشه که آقا این امضا مال آقای دژاکان بوده یا نبوده. میگه اصلا خط مال من نیست. کارشناس بررسی میکنه این خط مال این بوده یا مال این نیست. تازه این کارا همه انجام میگیره، قاضی قضاوتشو میکنه، حکمشو میده. وقتی حکمشو داد تا 20 روز وقت داره که تجدید نظر کنه. اگر 20 روز بگذره حکم قطعیه، اگر نه میره دادگاه تجدید نظر، باز دادگاه دیگه تشکیل میشه. باز در اون دادگاه ممکنه رأیی که دادگاه اولی داده بپذیرن، ممکنه اونو بشکنن، بگه نه اصلا رأیی که قاضی داده رأی درست نیست، حق با این یکی. حالا در نظر بگیم که بارها گفتیم که برای چنین قضاوتی یک قاضی قضاوت میکنه، طرفین دعوا این هست اون هست، مدارک نگاه میشه، مدارک کنترل میشه، باید صحت و سقم یعنی درستی و غلط بودن مدارک ثابت بشه و بعد قاضی که درس قضاوت خونده حکم میکنه، ممکنه 2 سال طول بکشه، بعد میره تجدید نظر، 1 سال هم 2 سال هم ممکنه تجدید نظر طول بکشه، بعد رأی رو بشکنه بگه این غلط. تازه تجدید نظر رأیش رو میده، ممکنه فرجام بدن بره دیوان عالی کشور، باز دوباره یه سری قضات خیلی قوی تر نیرومندتر اون دیوان عالی کشور بررسی کنن بیان این حکم درسته یا حکم غلط، تازه اون موقع اجرا کنن. یک دعوای ساده و کوچیک ببینین با افراد متخصص درجه یک چقدر فراز و نشیب داره تا حق و حقیقت معلوم بشه. حالا ما در مواردی که اصلا ما مربوط نیست سریع در مورد همه چی قضاوت میکنیم. فلانی رفت خونه فلانی، حتما منظور این بوده که فلان کار خلاف میخوان انجام بدن. اون دفعه من در جلسه گفتم سر کلاس، حالا بچه های هیدج هم اینجا هستن، رفتم تعطیلات با خانوادم، با همسرم، با دخترام، با پسرم، هم توی باقی که هیدج دارم، یه اسمس واسه من اومده که آقای مهندس کاشکی الان شما هیدج بودین، چون این مسئولی که باغ گذاشتین اینجا پارتی رو انداخته، چند روز هست چندین زن توی باغ. ترجمه کردید؟ من با همسرم با دخترام رفتم تو باغ خودم، الان 4 روز اونجا هم این برام اسمس زده که باغبون شما اونجا چند تا خانم آورده و اونجا پارتی رو انداختن. ببینین که نوشتم نمیخواد کاشکی من الان اینجورم، الان 4 روز 5 روز اینجا هستم. اون خانمایم که تو میگی هستن دختر خودمه، دخترمه با همسرمه با پسرمه. ببینین دیدن این مثال خیلی عینیه، فقط یک موضوع دیده و قضاوت کرده و این کار کرده. چقدر این کار کار خطرناکیه، چقدر این کار گناه بزرگیه، شستن گناه کسی دیگری. هر گردی که گردون نیست که. اون دادگاه با اون قضاوت اونجوری تصمیم گیری میکنه، ولی ما اینجوری قضاوت میکنیم. و براش نوشتم که خیلی متشکرم، ممنون، اونی که شما میگین خانوما اونا خانواده خود من هستم، منم کاشکی الان بودم الان 4 روز 5 روز اینجا هستم، و شما خواهش میکنم تو کار دیگران دخالت نکن، و امیدوارم که خداوند گناه شما رو چه ببخشه، گناه دیگران نشور. و ما صبح تا شب در تمام موارد در حال قضاوتیم، از مسئله ایران و امریکا گذشته، ایران و انگلیس گذشته، روسیه گذشته، فضاپیما و هوا فرستادن گذشته، جراحی قلب و مغز گذشته، در همه جا ما اظهار نظر میکنیم و خودمون کارشناس میدونیم. راجع به هر موضوعی بگن ما اظهار نظر میکنیم و انگار که ما مسلطیم. در مورد انسان ها همینطور، چقدر ما گناه انسان ها رو بی خودی میشوریم، و در موضوعشون قضاوت میکنیم و قضاوتهای ما غلطه. خانواده ها رو به دعوا میندازیم، خانواده ها رو به جنگ میندازیم، مشکلات عدیده درست میکنیم. این قضیه مال امروز نیست، این قضیه از زمانهای قدیم بوده. داستانهای شکسپیر شما اونجا اوتلو و دزمونا رو میبینین که چه فجایع اتفاق میفته، چگونه مدارک رو جفت جور میکنن و سخنچینی میکنن و صحنه سازی میکنن که دزمونا با اوتلو خیانت میکنه. و اوتلو که سیاه‌پوست بود همسر خودش رو خفه میکنه به حساب اینکه این بهش خیانت کرده، در صورت اصلا خیانتی وجود نداشت، همش صحنه سازی بود، همش مطالبی بود که جور کرده بودن. ما کوچکترین چیزی از همسرمون میبینیم، از شوهر، از هر چه زن چه شوهر، از کسی دیگری میبینیم، فوری به داوری به قضاوت مینشینیم و این مربوط به جهالت ماست. ما در مورد انسان ها نباید قضاوت کنیم چیزی که به ما مربوط نیست. در سیدی گفتم اونه که قاضی قضاوت میکنه، قاضی کل حقوق میگیره، شغلشه، باید این کار انجام بده. اونا که تجسس میکنن نیروهای انتظامی، اونا کارشونه، شغلشونه، باید تجسس کنن تو کار سارق و اینا، اونا هم تجسس میکنن. کار ما چیه؟ به ما چه مربوطه که دیگران چه کار میکنن؟ به من چه ربطی داره که همساده من چه کار میکنه؟ هر چی پایین شهر هستیم این قضایا اتفاقات خیلی خیلی بیشتر و شدیدتره. هرچی فرهنگ ضعیفتره این قضایا قویتر و مشکلتره. شما توی قسمت جنوب شهر قدیم که میرفتید، من میرفتم اونجا، فامیلام اونجا بودم، میرفتم کار داشتم، تا یکی رد میشد بیدن الانه مثلا خانم تمام اهل کوچه که الان حسن آقا رفته داره قرقری تلک سیخی میکشه، حسن آقا داره فلان کار میکنه، عباس آقا داره فلان کار میکنه، تمام آماری که این مردم چی کار میکنن زیر نظر ایناست. و این از جهل انسانه و این برای ما جز دردسر، جز ایجاد مشکل، جز ایجاد استرس و جز تشنج برای خود ما هیچی نداره. ما باید یاد بگیریم در کارهایی که به ما ارتباطی نداره قضاوت نکنیم. و الان جنگ دیروز صحبت کردم روز سه‌شنبه تحت عنوان جنگ افکار، و الان در جهان امروز در گذشتم بودش، افکار در حال جنگ هم. یعنی این جنگ افکار به گونه ای انجام میگیره که آگاه شدن از یه مطلبی که این مطلب درسته یا غلطه به این آسونی ها نیست. راجع به ادیان الهی با یک مسائل خیلی ساده و پیش افتاده، مطالبی که به صورت تمثیل ارائه شده، اونا رو با اصل میگیرن و سعی میکنن مورد تمسخر قرار بدن یا مورد ریشخند قرار بدن و همه هم باور میکنن. ما برای هر چیزی که بخوام قضاوت کنیم باید علم داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، دانش داشته باشیم. ما وقتی یه صحنه رو ببینیم، اون صحنه بستگی به نهاد ما داره. یعنی چه؟ یعنی کسایی که موتور گازی سوار میشن وقتی تو خیابان میرن با موتور گازی، موتور گازی رو خیلی خوب نگاه میکنن و موتور گازی رو خیلی خیلی خوب تشخیص میدن. کسایی که سوار موتور وسپا میشن تو خیابان میرن، تمام توجهشون به موتورهای وسپاست، اونا رو بیشتر نگاه میکنن، اونا رو بیشتر دقت میکنن. کسی هم که با ماشین وانت فار میره همینجوری، کسی هم که با ماشین لیسان میره اونم همینجوری، فقط لیسانا رو میبینه. البته منظورم نیسانه دیگه. فقط اونا رو میبینه. کسی هم بنز سوار میشه همینجوره. کسی هم بلیزر سوار میشه. هر کس هر ماشینی که سوار میشه تو خیابون موقع رانندگی میکنه، اول اون ماشینی که سوار شده مورد توجهش قرار میگیره. نهاد ما یعنی این. یعنی وقتی ما یه صحنه رو میبینیم، یه تیکش رو میبینیم، بقیهش خودمون میسازیم. مثل فیلم میمونه، از این فیلم یه صحنهشو میبینیم، صحنه کوچیکشو، بقیهشو خودمون میسازیم. حالا ساخت بقیه فیلم توسط ما بر چه مبنایی ساخته میشه؟ بر مبنایی که در نهاد ما چیست. اگر ما این صحنه رو میبینیم و در نهاد ما انسان خدا نگهدار نسبت دزدی باشیم، وقتی اون صحنه رو دیدیم بقیهشو بر مبنای دزدی میسازیم. اگر آدم هیزی باشیم یا آدم منفی باشیم یا هرچی باشیم بقیهشو بر مبنای ها میسازیم. اون چیزی که در نهاد ماست ما اونو میسازیم. اگر ما یه انسان قماربازی بشیم بقیهشو بر مبنای قماربازی میسازیم. وقتی ما مصرف کننده مواد مخدر هستیم یه صحنه میبینیم که دور و بر دارن پچ پچ میکنن، اون پچ پچ رو میگیم بقیه صحنه رو خودمون میسازیم که اینا دارن مواد میفروشن، دارن مواد رد و بدل میکنن، که دارن چه کار میکنن. حالا هر چی نهاد ما به طرف مثبت باشه ما بقیه صحنه رو مثبت میگیریم، وگر نهاد ما منفی و فاسد باشه ما بقیه صحنه رو فاسد میگیریم. یعنی خود ما بر مبنای وضعیت خودمون بقیه صحنه رو میگیریم. اگر یه انسان مغروری باشیم بقیه صحنه رو بر مبنای مغروری میگیریم. هر چی از بقیهشو بر مبنای همون میگیریم. به این کار اتوماتیک انجام میگیره. پس اگر ما انسان رو دوز میبینیم همه رو، خودمون مشکل داریم. اگر همه رو دروغگو میبینیم خودمون مشکل داریم. اگر همه رو خیانتکار میبینیم خودمون مشکل داریم. باید مراجعه کنیم به درون خودمون. پس قضاوت هایی که ما میکنیم با دیدن یک قسمتی از صحنه بقیهشو خود ما جور میکنیم، خود ما میسازیم در ذهنمون و بر مبنای اونی که چه کارگردانی هستیم، چه نویسنده‌ای هستیم، بقیه سناریو رو خودمون مینویسیم. و جالب اینه وقتی که خودمون نوشتیم خودمون هم باورمون میشه و بعد برای خودمونم جدی ذره ذره، اول کم باورمون میشه بعد بیشتر بیشتر باورمون میشه، بعد کاملا اونو به عنوان یک قانون قانونمند و مسجل به اینکه مولا دادش میون میپذیریم. مثل اون مولا وسدین تعریف میکردن قسیم که تو کوچه سر کوچه و خیابون وایساده بود به خاطر که مردم دست بندازه، هر کی میاد میگفت تا این کوچه نظری میدن. یه نیم ساعت گذشت همه دید که یک کاسه دستشون گرفتن قابلمه داره میرن تای کوچه. بعد گفت نکنه راست باشه، یه قابلمه خودش برداشت دنبال اونا را افتاد. یعنی اون صحنه که خودش بر مبنای دروغ بافته بود بعد خودش به عنوان یک مطلب مستند پذیرو و باورش کرد. پس ما امیدواریم که در زندگیمون در مسائلی که به ما ارتباطی نداره، مال همسادمونه، مال خانوادمونه، مال فرزندمونه، اون چیزا که با ما مربوط نیست به قضاوت ننشینیم، به داوری ننشینیم، جسوس نکنیم، مداخله نکنیم و گناه دیگران رو به گردن خودمون چیه نندازیم. ما اگر بخوام قضاوت کنیم راجع به کارهای خودمون، منش خودمون، زندگی خودمون، ما در این مورد ما حرکتمون انجام بدیم. بقیهش قضاوتی از بیمورد و جز داراتی برای ما چیز دیگری در بر نخواهد داشت. از اینکه به صحبت من گوش کردین از همه شما متشکرم.